أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه خدمت شما هستیم با ادامه بحث اصول کافی به این روایت رسیدیم که عبدالله ابن سلیمان فرمود قال سمعت ابا جعفر میگه که از امام باقر علیه السلام شنیدم یقول و عنده رجل من اهل البصره حضرت داشت میگفت در حالی که نزد حضرت مردی از اهل بصره بود که یقال له عثمان الاعمى که نامش عثمان اعما بود و هو یقول ان الحسن البصری عثمان اعما اهل بصره داره از حسن بصری نقل میکنه حسن بصری از بزرگان اهل سنت هست که در بصره برای خودش درس و بحثی و اینا داشت ان الحسن البصری یزعم یعنی عقیده داره بر این گمانه ان الذين یکتمون العلم یؤذی ریح بطونهم اهل النار عثمان بصری اعتقادش اینه که اون کسی که علم را کتمان کنه بوی بد شکمش اهل دوزخ رو اذیت میکنه این در واقع کنایه‌ای بوده به اهل بیت که شما اگر اهل علم هستید و مدعی علم دارید ادعای علم دارید خب علمتون رو ارائه کنید هرچند اهل بیت ارائه میکردن علمشون رو ولی اهل تقیه بودن دیگه چون امام باقر و امام صادق در زمان امام صادق هم بخشی از امامت شریفشون در زمان بنی امیه بود امام باقر هم کاملا در زمان بنی امیه بود بنی امیه هم به شدت فشار می آورد بنی العباس هم از اونا بدتر هر دو به شدت با اهل بیت دشمنی می کردن بنی العباس هرچند به نام خونخواهی کربلا به میدان آمدن ولی خیلی با اهل بیت ستم کردن و فشار آوردن تا میتونیم بگیم بدتر از بنی امیه عمل کردن و خیلی در واقع به اهل بیت فشار آوردن و اهل بیت در تقیه بودن مثلا همین در روایات اومده از تقیت و دینی و دین و آبائی اینها در تقیه بودن حالا اینجا حضرت علومشون رو به طور کامل بیان نمی کردن یا خیلی شلوغ پلوغ نمی کردن حالا بخوان به نحوی که حساس بشه دستگاه بنی امیه مثلا اعلان امامت کنن فلان بعد امام باقر در نفی اینشون چی گفت؟ فهلکه گفت که پس هلاک شد کی هلاک شد؟ مؤمن آل فرعون اگه اینجوری باشه فهلکه ازن مؤمن آل فرعون اگه اینجوری باشه مؤمن آل فرعون که هلاک شده است طبق حرف آقای حسن بصری مازال العلم مکتومن منذ بعث الله نوح بعد دیگه این ادامه شد میگه اگر اینگونه باشه مؤمن آل فرعون که میدونید که مؤمن آل فرعون ایمانش رو مکتوم می‌داشت که در قرآن هم آمده مؤمن آل فرعون از اون چند فرد خاصی است که در روایات ما ذکر شده در وزان امیرالمؤمنین ذکر شده مؤمن آل فرعون یعنی از آل فرعون بود ولی اهل ایمان بود بعد در نهایت هم به شهادت رسید و ایمانش لو رفت میگه اگه اینجوری باشه اونی که ایمانش رو مکتوم کرده و اعلان رسمی نکرده پس یکی شیشون بوده که باید هلاک شده باشه در حالی که قرآن برخلافش رو یاد میکنه بر حسن بصری اشتباه میکنه اهل بیت خیلی این کار رو میکردن کما اینکه مثلا اومدن در سقیفه گفتن که پیامبران ارث نمیگذارن اگه بعد حضرت زهرا در خطبش هست که اگر اینجوری باشه پس چرا قرآن میگه که در واقع حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث برد و امثالهم مثلا اهل بیت با خاطر تسلطی که به قرآن داشتن این گونه صحبت ها رو چیکار میکردن با آیات قرآن مثلا جواب میدادن مثلا همین آیه که الان گفتم سوره نمل آیه 16 و ورث سلیمان و داوود سلیمان با داوود ارث در واقع ارث گذاشت برای داوود به این صورت. خب مازال و مکتومن ها، بعد میگه مازال العلم و مکتومن منذ بعث الله نوح، علم دائما مکتوم بوده است از زمانی که حضرت نوح مبعوث شد. یعنی بابا از اول اینجوری بوده، اصلا مؤمنین در تقیه بودن نوعا. این روایت در مورد تقیه است. فلیز حب الحسن و یمینن و شمالن فوالله ما یوجد العلم الا هاهنا. اینم این روایت هم فراوان ذکر شده، در آینده هم خواهیم دید. قبلش هم شاید تو ابواب قبلی بود یا جلوتر میاد، الان از ذهنم رفت، ولی که اوکی، حالا به یمین برید یا به شمال برید، راست برید، به چپ عالم برید، علم رو پیدا نمی کنید الا هاهنا. هاهنا اشاره حضرت میکنه به خاندان خودشون یا به سینه خودشون یا به خانه خودشون، و میگه اینجاست. میخواد حسن بصری بره به شرق، بره به غرب، هرگز به خدا قسم که علم رو پیدا نمیکنه الا اینجا. علم این در واقع میگه حسن بصری اومده به ما تیکه بندازه، بگه اگه اهل علم بودن علمو مکتوم نمیکردن، هر کی که علمو پنهان بکنه مثلا انقدر آدم بدیه که میره جهنم، بوی شکمش نمیدونم جهنمی‌ها رو اذیت میکنه. اما اگه اینجوری باشه که مؤمن حال فرعون که قرآن میگه در واقع ایمانش رو مکتوم داشت، که باید بره جهنم، در حالی که اینگونه نیست و این حرف در واقع چیه؟ غلط هست. و علم از ابتدا مکتوم بوده است، از زمان حضرت نوح علیه السلام. اینم آیش سوره مبارکه غافر آیه 28 در مورد مؤمن آل فرعون. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. همین مردی که مؤمن بود از آل فرعون بود که ایمانش رو مکتوم کرده بود، گفت تقتلون رجلا ایقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. ما میخواد کسی رو بکشید که میگه پروردگار شما خداست و در واقع از سمت با بینات از سمت پروردگارتون اومده، و یک کاذبا فعلیه کذبه و یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. اگه کاذب باشه که کذبش گردنگیر خودش میشه، اما اگه صادق باشه و بعضی از اون چیزهایی که گفته به شما برسه، فکرشو بکنید دیگه. یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. که بعدم سر همین دفاع هایی که از انبیا انجام داد ایمانش دو رفت در نهایت. اینم در مورد این روایت. خب باب روایت الکتب والحدیث و فضل الکتابت و تمسک بالکتب. این باب در مورد روایت کتب حدیثی و احادیث، چون میدونید بعضی احادیث رو در کتاب جمع میکردن و کتب مینوشتن. کتب حدیثی که در واقع اصول اربعمئه، اون کتابهای حدیثی 400 گانه که اصحاب نوشته بودن، با سند نوشته بودن، از اهل بیت نقل کرده بودن، دست به دست میشد، دست به دست هم نمیشد، گفتم قبلا براتون، این رو در واقع میرفت اون راوی قبلی برای راوی بعدی املا میکرد، میخوند از رو کتاب و مینوشت، بعد که اون مینوشت دوباره میخوند، این چک میکرد و اینجوری اجازه میداد که به او اون کتابی رو که رونوشت کرده نقل کنه. و اینها همه صاحب اجازه بودن و از امام اجازه میومد همینطور به نفر بعدی به نفر بعدی، و یه سیستم دقیقی بود در نقل روایت. اینجوری نبوده که روایت همینجوری هر کی به هر کی بشنوه و هر چیزی بگه. مثلا من باید اجازه میداشتم از آقایی که اجازه داشته، که او اجازه داشته از نفر قبلی، و این صاحب اجازه ها میرسید به خود امام که امام اجازه نقل روایت داده بود. این کتاب های روایی و احادیثی که گاه گاه نقل میشد از این در واقع صاحبان اجازه، گاهی اوقات کتابشون نقل میکردن، گاهی اوقات هم حدیث نقل میکردن. این باب در این مورد، در مورد روایت کتب و روایت احادیث و فضل کتابت احادیث و تمسک به این کتب روایی، یا خود قرآن رو هم میتونه شامل بشه. قلت لعبی عبدالله ابی بصیر، که میدونید از شاگردان ویژه امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که قلت لعبی عبدالله، به امام صادق گفتم در مورد قول الله جل ثناؤه، خداوندی که سنا و ستایشش بلند است، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اینا کیان؟ اونایی که يستمعون القول، قرآن میفرماید که قول رو میشنوند پس بهترینش رو تبعیت میکنند. اینها چه کسانی هستند؟ سوره زمر آیه 18، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. اونها همون کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده، و اولائکه هم اولو الالباب، و فقط اینا هستند که صاحبان خرد هستند. پس دقت کنید، اونایی که خدا هدایتشون کرده همون هستن، حرفا رو میشنون، بهترین رو تبعیت میکنن و اینها هستن که صاحبان خردن. یعنی اگر کسی عقل درست حسابی داره حتما اهل استماع قوله و دنبال اتباع احسنه، دنبال تبعیت از بهترینه و حتما از بندگان خداست. آیه 17 آیه قبلیش میفرماید فبشر عباد، عباد یا بندگان خدا یا عبدهای خدا که بهشون بشارت باد این چنین ویژگی دارن. درست شد؟ حالا اینا کیان؟ قال میخواسته بهتر بدونه اینایی که هدایت شدن، اینایی که صاحبان خردن، اینایی که چنین صفتی دارن، اینایی که بندگان خدا هستن، مصداقی باید چیکار کنن؟ سوال از این بوده. این چیکار کنیم که از عقلمون استفاده کرده باشیم، خدا هدایتمون در مسیر هدایت ما رو قرار بده و این گونه عمل بکنیم. حضرت فرمود هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه. اون همون کسیه که حدیثو میشنوه و اونو نقل میکنه. چجور نقل میکنه؟ این مهمه. کما سمعه، همونطوری که شنیدش، نه اضافه میکنه برش نه ازش کم میکنه. این اتباع احسن به این معناست که حرفو یستمعون القول، حرفو میشنون بعد به بهترین نحو تبعیت کردن یکی از مصادیقش اینه. اگه میخوای درست از این آنچه شنیدی تبعیت کنی که اونو نبرش اضافه کن نبرش بکاه، قشنگ بشنو خوب ببین چی گفته امام و دوباره همون رو در واقع چیکار کن برای دیگران نقل کن. این البته در باب نقل روایته، نه اینکه اتباع احسن فقط به نقل تمام میشه. اونجا مقامم بوده. چرا اینجوری حضرت صحبت میکنه؟ چون روایت ها گاهی در یک مقامی گفته شده، یا حضرت میخواسته به نکته ای اشاره کنه، میخواسته یه نکته ویژه‌ای رو بولد کنه. مثلا اینا کاتبان احادیث بودن، حضرت میخواسته بگه مصداق این آیه در نوشتن احادیث این میشه که تو حدیث رو کم و زیاد نکن، نه اینکه تنها مصداق اتباع احسن تبعیت نیکو همینه که فقط کم و زیاد نکنی. حالا عمل کردن مهم نیست، نه عمل کردن مهمه. اصطلاحا میگن در مقام بیان همه در واقع آنچه که مصداق و در واقع معنای تبعیت احسن است نبوده، حتی معنا غیر از مصداق دیگه. اینجا در مورد مصداق میخواد بگه دقیقاً تبعیت احسن یعنی چه مواردی، در مقام بیان همه موارد نبوده. جزا نمیشه ازش اطلاق بگیری بگی پس اتباع احسن فقط یعنی فقط خوب نقل کن. مرادش این قطعاً نیست. پیروی کردن و یکی از مصادیق پیروی کردن اینه که درست نقل. ما هم تو نقلمون باید دقت کنیم، لا یزید و فیه ولا ینقص من، نه برش اضافه کنیم نه ازش بکاهیم. محمد ابن مسلم میگه قلت لعبی عبدالله اسمع الحدیث منک فازید و انقص قال ان کنت ترید معانی فلا بأس. حالا اینجا یه نکته دیگه میگه آقا من حدیث از شما شنیدم، بعد گاهی کم و زیاد میکنم. ببین حساس بودن، این یه نکته دیگه هم میرسونه که راوی ها اصولا حساس بوده. آقا من یکم کم و زیاد میکنم اشکال نداره. حالا محمد ابن مسلم هم از نخبگان دور و بر امام باقر و امام صادق بوده، میفهمیده حدیث رو. حضرت میگه که اگه میخوای معنی حدیث رو خوب بگی، یکم میخوای واضحش بکنی، معانیش رو روشن بکنی برای مخاطب، اشکال نداره. ببین پس به این قصد اشکال نداره یکمی شرحش بدی به قول خودمون، هم کاری که الان ما داریم میکنیم. میگه عیب نداره، مثلا یه کلمه معادلش میذاری. یعنی نه اینکه حدیثو نمیگفته ها، حدیثو میگفته، میگه اگه یه چیزی بهش اضافه کنم اشکال نداره، یا یه گاهی مثلا کم کنم ممکنه یه بخشش برای طرف الان ثقیله، الان نمیفهمه، الان براش شبهه میشه، الان یه دفعه بدفهمی براش ایجاد میشه، الان زوده براش بگی مثلا اون تیکش فقط براش مناسبه، مثلا این تیکه حدیثو بگم آورده داره، اون تیکه بعدیشو بگم سنگینه براش، عیب نداره نصفشو نگم، اینجوری مقصودش بوده ها. یا مثلا عیب نداره یه توضیحی اضافه کنم، نه اینکه حدیثو نخونه ها، حساس بوده. حضرت میگه برای بیان مقاصد ما اشکال نداره. یا آورده این روایات اینه که آقا اینها همطوری که گفتم گوتری حدیث نقل نمی کردن که شما بگی آقا معلوم نی اصلا امام گفته امام نگفته. اینا صاحب اجازه بودن، اینها امام شبکه نقل حدیث درست کرده و هر کسی اجازه نقل حدیث نمی دادن. باید حافظ بوده، باید ضابط بوده، باید با تقوا بوده، باید حدیث رو کم و زیاد نمی کرده، اینجوری بوده. الحمدلله رب العالمین.